بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقهی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی رو که خدمت عزیزانی که خدمتشون میرسیم و وقت عزیزشون رو میگرفتیم مصده اوقات میشدیم مطرح شد، بحث صبر بود. صبر رو تموم کردیم، یکی دو جلسه پیش از این قول دادیم که مفهوم دومی رو که شروع کنیم بحث رضاست. روش کاری بود که ما اول آیات از قرآن رو که راجع به رضا تسلیم لله بود بحث میکردیم و بعد روایات در ذیل رو مطرح میکردیم و بعد به اصلاً به اصطلاح آسیب شناسی این بحث و بحثای به اصطلاح غیر اصیلی که تحت این عنوان گاهی میشه مطرح میکردیم. اما به نظرم میرسد این بحث رو وارونه کنیم بهتره و از ابتدا، چون یه ذهنیتی تو ذهن بعضی ها هست الان، مثلا من میگم رضا تسلیم، بنابراین برای که اون ذهنیت شاید ذهنیت درستی نباشه و در ترجمه یک کلمه رضا و تسلیم ما بعداً مواجه با اشکال بشیم، ابتداعاً اونو مطرح میکنیم که اساساً چه ذهنیت غیر صحیحی دو ذهنمون هست و با یک به قول معروف ذهن پالای شده‌ای بعداً وارد بحث بشیم. خدمتتونم این بحث رضا و تسلیم الله در مقابلش تو بحثای اعتقادی یه بحثی هست تحت عنوان اصلاً رضا و تسلیم رو مقابل با جبر میگیرن، یعنی منطبق بر جبر. یک انسان هر جور پیش اومد خوش اومد، مشکلی نداره و انسان هیچ اختیاری از خودش نداشته باشه، اون وقت بنابراین در بحثای اختیار ما باید بحث کنیم و به اصطلاح بگیم نه، این گونه نیست که خداوند یا نظام هستی یا انبیا و اولیا دین از ما خواسته باشه که ما تسلیم باشیم با هر شرایطی. به عبارت دیگر یک تسلیم منفی ما داریم و یا به عبارتی یک ذلت و زبونی داریم. متاسفانه گاهی بعضی از شعرای ما یا بعضی از بیانایی که از بعضی از ادیبان هم به ما میرسه این مفهوم است. مثلا اون شاعر میگه در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. انسان مقهوره، تو سری خوره، در کف شیر نر خونخواره ای هست، غیر از تسلیم و رضا هیچ چاره ای نداره. واقعش این معنای از تسلیم و رضا که در واقع مترادف با جبرم هست هرگز مورد نظر ما نیست و جدن این مسئله رو اگر شاعری هم فرموده بی خود فرموده، نترسیم و بگیم ما در مقابل حق از گفته ناحق باید انزجار پیدا کنیم و خودمون رو به دور بکنیم. ببینید گاهی متاسفانه بعض افراد تو بحث ها میان این مسئله رو مطرح کنن که مثلا فلان شاعر گفته، فرسنی میخوان یه مطلبی رو برسونن، میگن که بله شاعر مثلا حافظ میگه، مثلا حافظ میگه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن. بعد به منم میگن، میگن بابا این حرفا چی شما میزنید، حافظ بزرگوار چنین ها. به نظر میسید که اولا این گفتاری اقوالی این گونه در یه شرایط خاصی گفته شده، مثلا زمانه حافظ لابد مثل بعض از زمانهای دیگه بسیاری از این تریبونها از منبرها سوء استفاده میکردن. به اصطلاح مثلا حافظ میگه که می بخور منبر بسوزان، ولی مهمتر از همه اینها اینه که آدم مردم آزاری نکنه. ولی ما طلبه های اصطلاحی داریم، میگیم کی گفت اسم ما در به قول ما یک اصلا انتخاب سه وچی واقع شدیم که یا می بخوریم یا منبر بسوزانیم یا مردم آزاری کنیم. نه می میخوریم نه منبر میسوزانیم نه مردم آزاری کنیم، یه شق چهارم یا میشه تصور. یا مثلا دقت کنید پس این سعدی یه جا میگه که من آن مورم که در خاکم بمالن، نزندورم که از دستم بنالن. چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. ظاهرن باز حضرت اصلاً شیخ مصلح الدین سعدی در زمانشون تصور این بوده که آدم یا باید مردم آزار باشه یا مردم آزار بین باشه، یا من باید اذیت بکنم یا اذیت بشن. وقت از این دوتا کدوم بهتره؟ میگه که من آن مورم که در خاکم بمالن، نه زنبورم که از دستم بنالن. که ضرورت شعری چون میگه مورم باید اون زنبور نه زنبور. من آن موری هستم که خاک له هم میکنن، زنبور نیستم که از دستم بنالن. چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. بنده عرض میکنم که اگر آدم دست مردم آزاری نداشته باشد و داشته باشد و آزار نرساند هنره، ولی اگر آدم دست نداشته باشد آزار نرساند که هنر نیست. واقعا اسلام ادیان اومدن به ما بیاموزن که اون وقت که آدم قدرت داره با قدرت به مردم اجحاف نکنه، نه اینکه آدم قدرت نداشته. چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. بله این شکره که انسانی که دست مردم آزاری نداره از اونی که دست مردم آزاری دارد و آزار به مردم میرساند بهتره. اما تو ارزش ها واقعا وقتی شما دست توانمند دارید و این دست توانمندتون رو تو سر بی ناتوانی نمیزنید، این هنره. اون وقتی که انسان توانمند نیست و کاری انجام داد، خب هر کسی جوره. یا مثلا این شعر که از بابا طاهر عریان نقل میکنن که میگن که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میگه که دست دیده و دل هر دو فریاد. انسان احساس میکنه چیزی رو میبیند رو میطلبد، هرچه دیده بیند دل کند یاد. بعد چون انسان خواستهای غیر مشروع داره، چه بهتر که کور باشه. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بندیده تا دل گردد. برای که این چشمم دنبال شهوت رانی نره و این دل مرا به سوی گناه فرا نخواند، چشمو کور میکنم. وقتی کور کردم راحت میشم. واقعا اینه؟ یعنی واقعا این حق مسئله است؟ هرگز اینجوری نیست. یا حالا تو بحث که ما داریم، من خواستم بگم شعر دلیل نمیشه که حالا من تا صبح هم برای شما از شعر رو بخونم. اینا حرفاییست و گفتم در یک موقعیت خاص درست است ولی همیشه صادق نیست. الان من خدمت رو عرض کردم، بحث ما اینه که ما بحث تسلیم و رضا رو مطرح کنیم. عزیزان مستحضر بودن و در این چند شبی که خدمتشون رسیدیم و بحث صبر رو مطرح کردیم، واقعا ما تو از چه افقی صبر رو مطرح کردیم و در افقی که مطرح کردیم اصلا با این مفاهیم به قول من ضد ارزشی قابل انطباق نیست. خب یکی از چیزهایی که در واقع باز به مردم گفته میشه تحت عنوان تسلیم و رضا، میگن که زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. اقبال لاهوری از مؤسسین این پاکستان جدید از مبارزین میگه حدیث بیخبران است با زمان بساز، زمانه با تو نسازد تو با زمان ستیز. این که آدم با زمان بسازد که کار هر عاجزی هست، اما آدم زمانه رو بخواد عوض کنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این هدفه. خب من همه اینا رو عرض کردم به عنوان مقدمه بحث که عزیزان بدانن که ما در این بحث چون وقتی میگیم رضا تسلیم، اولا افق بحثمون تو دو تا محور هست. یک محورش اینه که تسلیم الی الله و رضای به قضاء الله. این به اصطلاح برای متوسطین از جامعه و مرحله پایین. اما یک مرحله رضای بالاتر هم انشاءالله مطرح میکنیم و دو آیه در قرآن مجید هم که راجع به رضا هست به اون معنای بعدی اشاره دارد و اون رضوان الله هست. الرضا به قضاء الله و رضا به رضوان الله هست که رضوان الله اکبر. اجازه بدید وقتی بحث رو شروع کردیم به مرور به اینجا میرسیم و مشکلی هم از جهت داره. در دو جای از قرآن مجید، یکی در آخرین آیه سوره مجادله به این مسئله پرداخته است، یعنی به بحث رضای الهی، و دیگری در باز آخرین آیه سوره ممتحنه و همش هم در این جزای آخر قرآنه. بله، در سوره مجادله میخوانیم صلوات خط کنید. خداوند متعال بفرماد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. لا تجد قوما یؤمنون بالله، نمییابی گروهی را که ایمان به خدا و روز آخر پیدا کرده باشند. اینها همه ملاک‌های ارزشیشون، همه عواطفشون، همه خواسته‌هاشون در چارچوبه خواسته‌های خداست. یوادون من حاد الله، نمی‌یابی کسانی رو که ایمان به خدا دارن که با دشمنان خدا مودت پیدا کنن، هرچند این دشمنان خدا ولو کانوا آباءهم او ابناهم، پدرانشون باشن، فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن، عشیرشون باشن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این انسانهایی که دوستشون به خاطر خداست، دشمنشون به خاطر خداست، ولذا اگر پدرشون، برادرشون، عشیرشون هم مخالف با خدا باشن، با اونها مودت ندارن، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها در وجودشون ایمان حک شده است. و ایدهم به روح من، و خداوند با روح خودش اونها رو تأیید می کند و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، و اونها رو وارد بر بهشت های می کند که از اونها، از زیر اونها آبها روان است، خالدین فیها، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اونها خداوند رو راضی نگه داشتن، خدا از اونها راضی است و اونها هم از خدا راضی هستند. اولئک حزب الله، این گروهان حزب الهی، الا ان حزب الله هم المفلحون. آگاه باشید که حزب خدا پیروز است و فلاح از آن حزب خداست. در همین سیاق و در همین اداب باز در آخرین آیه، این آخرین آیه سوره عصر مجادله بود که صفحه 545 از این قرآنهای خط عثمان تاها که هر 21 صفحه یک سوره است، یک جزءه، آیه 22 سوره مجادله بود. در سوره ممتنه آیه 599 هم نظیر این در واقع عبارت دارم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن، اینها بهترین موجودات الهی هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها، جزای اینها نزد پروردگار است، بهشت عدن الهی، بهشت جاودان الهی، تجری من تحت الانهار که در زیر آن آبها نهرها جاری است، خالدین فیها ابدا، در اون بهشت مخلد خواهند بود، رضی الله عنهم و رضوان. اینها خدا اول از اونها راضی است و اونها هم از خدا راضی هستند. ذالک لمن خشی ربه، این بهشت در واقع مخلد الهی، جاودان الهی، و این رضایت متقابل بین انسان و خدا و خدا و انسان هم صرفا از آن کسانی است و تنها از کسانی است که از خداوند خشیت دارند. تو ادادی بحثایی که انشاءالله داریم یه شبی هم راجع به بحث خشیت خداوند سوال در بحث میکنیم و صحبت. خب البته بسیار خطاست که اگر ما بخوایم راجع به بحث اصلا رضا فقط به واژه رضا در قرآن بپردازیم، تنها این دو آیه تو واژه رضا در آیات قرآن هست، اما واژه تسلیم الله و واژه های دیگری هست که همین مضمون رو میرسونه. حالا با او بحثی که اول من خدمتتون عرض کردم که ما رضا یه وقتی میگوییم به صورت مطلق، یعنی رضایت نسبت به هر چه خداوند برای انسان مقدر بود، اون وقت از طرف خداوند هم وقتی گفتیم رضایت، یعنی این که خداوند از بنده اش مطمئن باشه، به بنده اش مباهات. اما گاهی رضایت رو ما به صورت به اصطلاح مضاف با اضافه به کلمه دیگر استفاده میکنیم، میشه رضای به، میگیم رضای به قضاء الله، رضای به تقدیر الهی، رضای به مصیبت ها، رضای به سختی ها. حالا در همه این چارچوب ها میبینیم روایات ما انصافا بسیار جامع و مرزها رو مشخص کرده. من در این بحث یه چند تا روایت رو نمونم تا بحث روشن تر بشد، انشاءالله تو بحث های بعدی تمام مرزهاش رو روشن میکنیم و از این بحث انشاءالله با فیض کامل خارج بشیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت از احادیث قدسی است، وقتی پیامبر روایتی نقل میکنه که به نقل از حضرت جبرائیل و متعال قرآن نمیابیم، اصطلاحا این حدیث رو میگن حدیث قدسی. قلت یا جبرائیل، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن به حضرت جبرائیل، عرض کردم فما تفسیر الرضا، تفسیر رضا چیست که خداوند در مثلا دو آیه، هم آخر سوره ممتحنه هم آخر سوره مجادله از رضا صحبت کرد. قال الراضی لا یسخط علی سیده، کس که راضی است هرگز از مولای خودش، از ولی خودش نگران نمی شود، از ولی خودش خشم نمی گیرد، بر ولی خودش به اصطلاح ما بر ولی خودش ترش نمی کند روی خودش رو. عصاب من دنیا، می خواد تو دنیا به اون خواسته هاش برسه، ام لم یوسف، می خواد ام نرسه. این یک ویژگی در واقع راضی. راضی کسی است که در هر حالتی از فعل خداوند گره به روی خودش نمی کشد. ولا یرضا لنفسه من العمل، دومین ویژگی راضی از خدا بودن و صفت رضا که بسیار صفت عالی است در انسان ها اینه که به عمل خودش راضی نیست. یک شاعر میگه که انبیا هر دمی دو عید کنن، انبیا در هر لحظه دو عید کامل کنن. شما در آیات شریفه قرآن شنیدید، امشب هم اتفاقا تو نماز جماعت این سوره خونده شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. وقتی خبر نصر و پیروزی خداوند رسید، اذا جاء نصر الله والفتح و دیدی یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم به اسلام رو میارن، که بعضی گفتن این راجع به جریان صلح حدیبیه است، فسبح بحمد ربک، تسبیح خداوند رو بکن، حمد پروردگار رو انجام ده، و استغفره. بعضی گفتن و استغفره یعنی چه؟ پیامبر برای چی استغفار کنه؟ پیامبر که گناه نمیکنه. جوابش اینه که استغفار هر کسی به حسب خودشه. استغفار پیامبر اکرم حتی از ترک اولاد. من یه وقتی توی کلاس‌های اعتقادی جای تدریس می‌کردم یه مثالی می‌زدم، اون مثال بد نیست برای شما عرض کنم. می‌گفتم ببینید ما بندگان عادی رو اعمالمون رو خداوند عین اون قدیم نمیدونم یادتون هست نه، ما تو اصفهان اینجور بود، این کسانی که می‌خواستن مثلا علف بفروشن یک در واقع ترازوهایی داشتن، این ترازوهاشون خودشون از چوب درست شده بود، ما اصطلاحا می‌گفتیم لوده، یک چیزی بود که در واقع ظرفای چوبی، یک سبدای بزرگی بود که توش انگور می‌ریختن، انار مثلا از باغ می‌بردن اینا. خود این ظرف دو طرفش مثلا 2 کیلو 3 کیلو بود، تازه اون آلت و وسیله توزیعش هم چند تا پاره سنگ بزرگ، چند تا آجر می‌ریختن، گفتن الله شد شش من تبریز، شش من نمیدونم شاه می‌گفتن، شش من شوشتر می‌گفتن فلان، شش من شوشتر 36 کیلو بود، من نمیدونم تبریز 3 کیلو بود، من فلان 6 کیلو بود اینا. اما براشون مهم نبود، چون چی معامله میشد؟ علف معامله میشد. حالا 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو هم برابر شد خیلی فرق نمی‌کنه، تازه علف هم مثلا 10 منش هم مثلا بود 5000 1 تومن. اما واقعا اونهایی که در واقع تقرب به خداوند دارن اعمالشون بسیار با دقت مورد سنجش واقع میشه. شما اگر تو بازار زرگرها یا حالا مثلا نسبت به زرگرها شاید اورانیوم شاید مثلا چیزایی خیلی ارزش بیشتر باشه بخواید معامله کنید، تا 0.01 گرم رو هم محاسبه میکنه. معلوم میشه کار انبیار اینجوریه. نظامون نباید توجیه کنیم که واستغفر رو بعد گفتن، بعضیا گفتن که مقصود از استغفار پیامبر استغفار برای گناه مردمه. چرا خلاف ظاهر معنا خود پیامبر استغفار میکنه، اما استغفار پیامبر برای خودشه. خب وقتی در واقع میگیم که انسان از عمل خودش راضی نیست، انبیا دائما در کمالن، اما چون اون افق والای الهی رو میبینن بازم خودشون رو نسبت به افق والای الهی کوچیک میبینن، ولی زد دائما اهل سجود و قنوت هستن، اهل رکوع و در واقع تواضع در راه خدا. بیشترین حد عبادت را سید و ساجدین دارد. مگه سید و ساجدین امام العارفین حضرت سجاد علیه السلام گناهی دارد که اینقدر سجده میکنه؟ گناه من شما را نداره، اما او چون افق والای الهی رو میبیند اصلا وجود خودش رو در مقابل خدا کوچک میبیند، بنابراین دائما عملش رو کم میبیند. ولی زاد در این روایت هم فرمود ولا یرزال نفسهی من العمل، از نفس خودش هیچ چیزی را راضی کنندهش نیست. پس بنابراین راضی و راضیان در درگاه خدا دو ویژگی دارن، این که در هر حالی به اون چه از خدا به اونها میرسد، که همینجا خدمت اصلن اون چه از خدا به انسان میرسد نه اون چه از شرایط اجتماعی به انسان تحویل میشود، این ذلت است. اگر شرایط اجتماعی بر من فقر رو، بدبختی رو، جنگ رو، نمیدونم بیفرهنگی رو، کثافت اخلاقی رو تحمیل میکنه و من رضایت بدم، الراضی به فعل قوم فهو منهم، من از کسانی هستم که چون به این کار رضایت بدم از در واقع همین گروه و همین زمره محاسبه میشوم. اما اگر من تقدیر الهی رو این ببینم که مثلا تمام تلاش خودم رو انجام دادم، تمام اصلا مقدمات کار رو فراهم کردم اما به نتیجه نرسیدم، اون نتیجه و اون پیروزی رو که انتظار داشتم در واقع بهش نرسیدم، این حالتی است که امام حسین علیه السلام، این حالتی است که پیامبر بزرگوار اسلام در جنگ احد، این حالتی است که امام مجتبی در آخرین لحظه شهادت داره، این رضای به رضایت خداونده. اما رضای به رضایت خداوند این نیست که انسان تو خونه بشینه دست از پا به اصطلاح خطا نکنه، دست از دست رو دست خودش بده، هر چه رو تو سرش بزنه بگه من راضی به رضای خدا هستم، این ذلته، این دعوا تن دادن به اصلا مذلته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدهد تا زمان که خودشون عوض نکنند. خب دومین در واقع روایتی که در همین رابطه هست، عن صادق علیه السلام، ان اعلم الناس بالله ارزاهم بقضاء الله، آگاه ترین انسان ها به خداوند، خداشناس ترین افراد کسانی هستند که به قضای الهی راضی ترند. دوستان باز من اینجا تأکید میکنم، من از اون در واقع سوء برداشت خیلی در رنجم، میخوام خدای نکرده حرفامون بیانمون یک جوری در واقع نشد که این سوء برداشت تو ذهن بیفته که رضای به در واقع خواسته خدا، یعنی که انسان هر چه بسرش میاد بیاد خیلی خوب خدا خواسته از تعمونه. یادتون باشد اساسا این ذهنیت رو بنی امیه تو جامعه ایجاد کرد، این ذهنیت رو که دیگران کاری بکنن آدم در مقابل او کار بتواند مقاومت کند، مقاومت نکند بگن کار کار خدا، بگن کار کار خدا. اساسا یک سری ارزش ها، یک سری حتی واژگان رو تو تاریخ ما میدونیم که واقعا اولین بار بنی امیوزن علت عمده این در واقع این واژگان رو سوء استفاده کردن از این واژگان هم بود که می‌خواستن به وسیله دین دین رو از بین ببرن. جامعه جامعه دینی بود، می‌خواستن با دین دین رو از بین ببرن. به خاطر شما ببینید همین در واقع تالاشون شب‌های در واقع ماه محرم و ماه سفر هم هست، نزدیک به اربعین هم هست، شما هیچ فکر کردید که چرا اساساً بحث خروج بر حکومت، خروج بر حکومت یه اصطلاحی بود که از زمان حضرت علی ایجاد شده، ولی خود امام حسین علیه السلام به این در واقع اصلا اتهام متهم شد. غزالی محقق تو قرن پنجم بسیار کتاب، حدود 120 کتاب نوشته، در یکی از کتبش می‌نویسه الحسینو علیه السلام، حتی الحسینو علیه السلام می‌نویسه قتل به سیف جده، کشته شد به در واقع شمشیر جده. چرا این رو میگه؟ چون میگه خروج بر حکومت کرد. اون وقت کی گفته خروج بر حکومت، خروج بر هر حکومتی این در واقع گناهه و این در واقع عرض کنم ظلمه و این کسی که اینجوری در واقع کشته بشه حقشه؟ برداشتای غلطی است که بنی امیه اومدن تاریک گذاشتن برای که خودشون رو حقانیت ببخشن، که رقیب خودشون رو بگن هر کس مامان در افتاد با دین در افتاده، با خدا در افتاده. اصلا یه نکته دیگه تو علوم سیاسی قدام هستم، من تحقیق کردم واجبه، اصلا ما حتی این اصطلاح خلیفت الله رو یک شبیه هم ظاهرن خطان نزم، ما خلیفت الله تکوینن داریم که حضرت آدم خلیفت الله بود، یعنی جایگزین خدا در زمین از جهتی که یه انسان مختاری است. اما بحث خلیفت الله به عنوان حاکمیت رو ظاهرن تو اسلام نداریم. حتی خلیفه اول که جایگزین پیامبر به غلط خودش رو میدانه است و با توته این کار انجام شد، خودشو خلیفت و رسول الله میگفت، نه خلیفت الله. دومی خلیفت و خلیفت و ان رسول الله بود. ولی نوبت به معاویه که رسید اینا پیامبرم دور زدن، گفتن ما خلیفت الله هستیم، یعنی چیکار بودن که به رسول خدا، ما اصلا بی واسطه جایگزین خدا در زمین. خب واقعا ببینید اون کار به اینجا رسید، این برداشت غلط. خب با این برداشت همین بحث جمع، همین که در واقع بحث رضا و تسلیم در مقابل خدا بودن مسابق میشه با ذلت پذیری، اولین بار این بحث رو بنی امیه و به طور بسیار مشخص یزید ابن معاویه و همین عبید الله زیاد تو تاریخ جهان راختن که چرا شما راضی نیستید به اون چیز خدا خواسته، چرا امام حسین قیام میکنه با راضی باشید به اون چیز خدا خواسته، چون بر مقابل در واقع خدا شما ایستادید. ولی حضرت زینب در جلسه عبید الله زیاد وقتی سلام نمی کنه و میگذارد، عبید الله زیاد میگه من حاضه المنکره، این یا من حاضه المتکبره، این زن ناشناس کی بود، این زن متکبره کی بود. بعد حضرت خودش رو حضرت زینب خودش معرفی کنه، بعد سوال من حاضه الغلام، این نوجوان که حضرت سجاد می منم، انا علی ابن الحسین، من حضرت علی ابن الحسین. بعد عبید الله زیاد علی ابن الحسین قتل به کربلا به ید الله، خوب دقت کنید به ید الله کشته شد، در واقع آدم پست در واقع اصلا از همه صفات اخلاقی پایین الان میاد به دست خدا علی ابن الحسین کشته شد. حضرت سجاد میاد بله من داداشی داشتم علی نام، ولی او به دست تو کشته شد نه به دست خدا. الله یتوفل انفس حین موتها، خدا توفیه میکنه، توفیه یعنی تحویل میده جان ها، ولی مرگ درست از اجل به دست خداست، اما مقدمات اجل چه بسا به دست انسان ها باشه. بنابراین اینا خواستن جا بندازن این مسئله رو که این که در واقع امام حسین علیه السلام قیام کرده این با اون مقام تسلیم و رضای خداوند منافات داره، و ما در این بحث تلاشمونه که بگیم این تسلیم و رضایی که ما بحث میکنیم اصلا ربطی به اون تسلیم و رضایی که ذلت پذیری نداره. خب خدایا ما را از تسلیم شدگان واقعی در مقابل خدا مقرر بدار، خدای ارزش‌های واقعی رو در زندگی ما مستدام بدار. به نبی و آله و سلام علیکم. ترک اولا دقیق بفهمید، ترک اولا گناه نیست، گناه که ما میگیم یعنی در اولا ترک اولا، ترک اولا در مثلا یه نماز شب طرف نخوندن، نماز شب گناه نیست،
اما
برای شخص میمونه، برای همه هم واجب، ولی حتی اونا این کار رو نمیست. سلام بس
نمازون ترک اولای سر بزر راخش تیرم، ترک اولای از پیانفر سر نشد.
چرا؟ حالا ما اصلا یه رساله به امام حاجی محمود صدوق یا تبا سخون نبید تو مسائل کار جمعه از آیا پیانفر اکرم میدونست جنگ او بودی از کجا؟ حالا ایمین میدونست بودن مرزو جنگ آیا درست بودی از معنا معنا دنان بایی که ائمه ما و پیانفر علم غیب هم داشتن، اما لا یعمل ما قیب الا هو غیب هم اگر یه مقداری هم بدونن همه جا نباید از چیز خورده از همه جا نباید به حال آن یعمل. بنابراین پیانفر اکرم نستاق خارج اجتماعی است، مسئله خانوادگی است، مسئله این هم چی چیه دیم چه زمینه ای داره؟
من مسئله مختلف ممکنه پیش بیاد دیگه، حالا تشخیصش خیلی مشکل باشه.
خب آدم خونه که در واقع
گرم رو باشه شبیه یه حد یا عکسش.
حضرت علی میگه واقعا چی باشه تصلاح به فتنه. حضرت علی تو اولین در واقع کلام قصار در دلاله کن فتنه سردی چپنه لب لا زر اون فیوه لب لا زهر اون فیوه نه پشتش بشه سواری ازش ببرن نه در واقع پستانی داشته باشه که ازش چیر بدوشه در واقع تو فتنه مثل بچه شطور نه تخم چطور مر متوازی بهش میگن بار ببرن یه مرغ بهش میگن تخم یه چطور هیچ کار به بده کردن نباشه.